النبي وسلم على محمد وعلى
الطاهرين. اللهم صل على محمد. دوستانی که نبودن جلسه قبل رو بگیرن حتما انشاءالله. عرض به محضر با سعادت شما. خب رسیدیم به اینجا در بخش قبل به این مطلب رسیدیم که حالا دوستانی که نبودن یک اصلش رو من فهرست کنم. عبارت اول کفایه آقای آخوند موضوع علم رو پذیرفته، مسائل علم عرض ذاتیان پذیرفته، رابطه موضوع و مسائل رو هم گفته، طبیعی و فرد. گفتیم این عبارت و بعد هم وارد پاراگراف بعدی شده که اون مقطع دوم عبارت آقای آخوند. این عبارت سه خطی اول دو تفسیر براش وجود داره. یک تفسیر، تفسیری که غالب و اصولی این در شرح عبارت گفته، یه تفسیر، تفسیر حق. برای اینکه ما وارد این دو تفسیر بشیم، مقدمتا نگاه اصولیین به این مسئله پیکربندی رو اجمالا توضیح دادیم و تفسیر کردیم عبارت رو با او. وارد قسمت حرف حکما شدیم و منطقیین، می‌خواستیم بگیم اونها چجور می‌بینن و بر اساس اون نگاه این عبارت چگونه معنا می‌شود. تو این قسمت دوم بودیم. تو قسمت دوم عرض کردیم که حکما اعتقاد دارن که اولا رأس المال ادراکات ما معصومه و مطابق با واقع. حالا اگر شک دارید، علمی به نام معرفت شناسی متکفل این مسئله است، علامه هو المشهور، مشهور بین معاصرین، قدیم که نبود. دو، اینکه بعد از اینکه رأس المال ما معصوم بود، ما طریق سیر و سلوک فکری مطابق با واقع هم داریم. یعنی فقط اسمت از خطامون مال اولی ادراکات اولیه نیست، بلکه اگر ما از این ادراک تکثیر ادراک جدید هم کردیم، می شود این تکثیر هم تکثیر باشد هم مطابق با واقع و معصوم. برای اینکه این اتفاق بیفته، ما باید بر اساس قانونی که در خود واقع بین دو پدیده تعبیه شده حرکت کنیم. در واقع ای بی و یک رابطه واقعی بین A و B وجود داره. اگر ما برای اینکه از A به B بریم، رو رابطه واقعی بین A و B حرکت کنیم، طبعا تکثیر اطلاعاتمونم معصوم خواهد بود. به قول مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه، من بفرمایید صوتش رو یادمه، میفرمودن که فرض کنید یک انسانی میخواد از یک نقطه به یک نقطه مقابلی بپره، بپره، پرش کنه. الان واجد اون نقطه دوم نیست. فرض کنید چشمان او هم بسته است و اون نقطه دو رو نمیبینه. ببینید تکثیر اطلاعات یعنی من اون چیزی که مجهوله رو الان ندارم، نه اینکه دارم بعد میخوام بهش برسم، خلف او ندارم. به قول آقای مطهری میگفت که غربی ها به افلاطون نسبت دادن که تفکرات ما تفکر و اکتساب جدید نیست، رفع نسیان سابقه، ما داریم فراموش کردیم، حالا میخواییم دوباره یادمون بیاد. نه، اونی که فراموش کردیم یه چیزیش پیشمونه. نه نه، ما واقعا توی اکتساب چیزی را که نداریم دارا میشویم. یعنی ما واقعا اون نقطه دو رو نداریم، اون چیزی که الان میخوایم بهش برسیم هیچ. مثل یه آدمیه که میخواد بپره به یه جایی تو تاریکستان محض، هیچی هم معلوم نیست، چشمش هم بسته یه بسته است، اما مطابق با قواعد میپره. منطق میخواد بگه اگه با قاعده ای که من میگم تو پریدی، قطعا رو نقطه میای پایین که صحیح است، محاله که اونجا نیای، قطعا همونجا میای پایین که باید بیا. این میشه کاری که منطق انجام میده. خب چه موقع این اتفاق میفته؟ وقتی رو ریل مطابق با واقع ما حرکت کنیم. اون ریل تو خود واقع بین A و B، بین این نقطه و نقطه مقصد تعبیه شده، ما رو ریل میریم به اون نقطه میرسیم. اون ریل چیه؟ قانون علیت. تنها قانونی که در عالم پیوند دهنده پدیده ها با همه قانون علیت. لذا ما وقتی رو این قانون میریم جلو به اون نقطه خواهیم رسید، به اون پدیده جدید خواهیم رسید. پس انما الکلام کل الکلام تمام الکلام قانون علیت. حالا دوستانی که کار معقول کردن، نمیدونم شما اهلش بودید یا نبودید یا میرید دنبالش یا نه، اینجا یه دعوای ما با هگل داریم تو فلسفه غرب، همین مقطعی که الان گفتم. ادامه بدیم. پس ما رو قانون علیت میریم. لذا مهمترین مسئله علم منطق کشف این علیت و تبیین و تنظیم سیر و سلوک فکری بر اساس مسیر علیت. بچه ها از همین جا هم بود که تو منطق برهان میگفتیم آقا برهان اقسامش بگو، میگفتیم لم ان، مفروض میگرفتیم که یا از علت به معلول میریم یا از علت به معلول نیست، که حالا یا از معلول به علتی یا از احد المعالی به معلول دیگه است. اما اگه نگاه کنید مفروض گرفتیم که دعوا رو علیت، چون اکتشاف بر اساس مسیر علیت. این مطلب هم تو باب تعریف همینطوره، هم تو باب حجت همینطوره. خب اینا باید کامل تحقیق بشه، رها کنیم. تو این فضا منطقیین، تو این فضا منطقیین، حواسا با من هست دیگه، میخوام که سریع دیگه رد شم از این تیکه، چون واقعا باز یه حرف آخون نیست. حالا میبینید تو این فضا منطقیین میگن که آقا واسطه در عروض بفرمایید، یعنی با من هستید؟ واسطه در عروض یعنی محمول غیر برهانی، واسطه در عروض یعنی محمول غیر برهانی، تمام شد. محمول غیر برهانی در جایی است که این محمول پیوند با آن موضوع ندارد، یعنی رابطه علیت بین اینها برقرار نیست. پس گفتیم عوارض العروض معناها هم عوارض یا ذاتی هست، یعنی رابطه علیت برقرار است، یا غریبن، یعنی رابطه علیت برقرار نیست. تمام شد. لذا این ذاتی که اینجا داریم میاریم همون ذاتی باب برهانه. تو باب برهان ما یه ذاتی داشتیم، همون اصطلاح الان اینجا تو بحث عرض ذاتی بحث موضوع علم داره میاد. خب بر این اساس چه اتفاقی میفته؟ حالا عزیزان رابطه مسائل علم با هم ببینید شکلش چه شکلی میشه. این توضیحی که الان دادم ببینید شکلش چه شکلی میشه با این نگاه قبل و ساعت قبل توضیح دادم، تکرار نمی کنم، دوستان حتما بگیرن. اما با این نگاه چه جوری میشه؟ با این نگاه ما یه عینی داریم که یه رابطه‌ای داره با محمولش، یه عینی داریم که رابطه‌ای داره با محمولش، رابطه این علیت، یعنی یه علت این افتاد این علت اول. تمام. حالا اینجا دیگه احکام علیت باید پیاده کنیم، هرچی تو فلسفه از احکام علیت خوندید و بیارید. مثلا ما یه قاعده خوندیم به نام الواحد لا یستر من، اگر ای مرکب از حیثیاته پس میتونه معلول دیگه ای هم داشته باشه، اگر مرکب از حیثیات نیست حیثیت واحد است یه معلول بیشتر نداره.
او هم به حسب خودش میتونه معلولی داشته باشه، او هم به حسب خودش میتونه معلولی داشته باشه و الی آخر
میره جلو. این سلسله
یک سلسله واقعی نفس الامری بر اساس ارتباطاتی که تو خود واقع بین این پدیده ها برقرار شده. تو رو خدا این عبارتی که آدرس دادم از ادراکات اعتباری ساعت قبل رو حتما ببینید برای فردا، یعنی یک بار براتون تمام بشه این حرف. این سلسله واقعی و نفس الامری بر اساس روابط واقعی، درست شد؟ بعد منطقی میگه این سلسله تا جایی پیش میره، تا جایی پیش میره که اونجا به آخرین حلقه این سلسله یه قیدی اضافه کنیم. وقتی قید جدیدی اضافه شد، از حالا به بعد اف به علاوه جی میشن علت برای حلقه بعد. اونجا که این قید اضافه بشه، علم جدیدی به وجود میاد. پس علوم بر اساس یک مسیر واقعی و یک مدار واقعی برقرار میشن. اون مدار هم تا جایی که این قید اضافه نشه. اگه قید اضافه شد، محمول مال اف نیست، محمول مال جیه به علاوه اف. پس نسبت به اف میشه واسطه در عروض، اضافه شده، قیدی اضافه شده. میگه اونجا دیگه میشه علم جدید. این اجمالا نگاهیه که بگو منطقین و حکما دارن، واقعی و نفس الامری. بچه ها اینجا ببینید، الان مطلب مثل قبلیه تسالم و اتفاق نیست، دلیل داره. دلیلش قانونه، علیت عرض ذاتی یک تسالم و اعتبار نیست. عرض محمول ذاتی به خاطر علیته. موضوع حالا آقا چرا ما حتما باید اینجا یه چیزی به نام عرض ذاتی داشته باشیم؟ به خاطر علیت. چرا ما باید یه موضوع علم داشته باشیم؟ به خاطر اینکه سلسله جنبان این مسیر علیت، علت العلل داریم، چون این تسلسل معالی به یه علت العللی میرسه. ببینید هیچ کدومش تسالم و اعتبار نیست. خب اینجا فقط یه مسئله غامزی تو حرف بوعلی سینا وجود داره. بوعلی میگه آقا وقتی ما گزاره میسازیم، وقتی ما این سلسله علیت رو تبدیل میکنیم به 50 تا گزاره قضیه ای، موضوع معمول، موضوع معمول، موضوع معمول، اون موضوع اول، موضوع اول که ما بهش میگیم موضوع علم، دوباره بگو آقا، بذار ما مقدمات بنویسم. یک، سلسله واقعی داریم. دو، این سلسله تبدیل به مثلا 50 تا قضیه میشه. تو واقعی سلسله است که وقتی میاریمش تو فضای ذهن، ذهن مطابق با واقع این رو با 50 تا گزاره داره حکایت میکنه. افتاد؟ افتاد؟ خب اینجا تو این با حفظ این دو مسئله، موضوع علم که در واقع همون علت نخستین این سلسله است، افتاد؟ موضوع علم که علت اولیه این سلسله است ثبوتاً تو واقع، وقتی تو ذهن میاد مثل یک عنوان کلی میشه که موضوعات مسائل شبیه افراد اون، یا مثل یک طبیعی میشه که اینا همه میشن مصادیق او. یه حالت به وجود میاد. خب چرا اینطوره؟ چرا اون علیت وقتی میاد تو ذهن یک چنین خاصیتی پیدا میکنه؟ سوال این آقایون جواب میدن که تا جوابش خیلی طولانی کوتاهی میگم، یه جمله کوتاه میگم، ما علیتی که الان داشتیم استفاده میکردیم تو این نگاه و تو این نظام اسمش علیت ماهویه، اسمش علیت ماهویه. شما بدایه خوندید؟ خب یادتون بیاد تو بدایه میگفتیم که اینو تو حرکت هم میگفتیم، تو براهین حرکت جوهری ازش استفاده میکردیم، تو احکام ماهیت گفتیم، تو مقولات عشق گفتیم، میگفتیم که صورت نوعیه علت عوارضشه. جمله رو دقت کنید، صورت نوعیه علت عوارضشه. حتی تو منطق هم الان یادم اومد خوندید. کجا خوندید؟ یادتون وقتی اجناس و فصول طولی رو توضیح میدادن تو منطق میگفتن چی؟ میگفتن ما یه جوهر داریم، این جوهر قابلیت امتداد در ابعاد سگانه داره، بعد تبدیل با قابلیت امتداد در ابعاد سگانه میشه جسم، درست شد؟ بعد این جسمه رو خدمت شما عرض کنم نموفش میدادیم میشه جسم نامی، بعد حساس متحرک بالاراده بهش میدادیم میشد حیوان، بعد ناطق میدادیم میشد انسان، درسته؟ خب بعد اینجا وقتی میمدیم تحلیل میکردیم میگفتیم که اینها که تو منطق بشون میگفتیم فصل، بعد تو فلسفه یاد گرفتیم که هر فصلی در واقع صورت نوعیه خارجیه، میمدیم میگفتیم که آقا این فصل یا صورت نوعیه علت اثری به نام ذک، این صورت نوعیه یا فصل علت اثری به نام معشیه، هر کدوم علت یه سری آثاره. لذا میگفتیم آقا فلسفه دلیل این که ما میگیم ماشی عرض عامه، اما مثلا ذک یا تعجب عرض خاصه چیه؟ او عرض عامه چون معلول حساس متحرک بالاراده است، این صورت نوعی است، و چون این صورت نوعی هم تو انسان هست، هم تو فرس هست، هم تو قرد هست، هم تو حجر، هم توی بقر هست، لذا تو همه اونها این عرض وجود داره، میشه عرض عام. اما چون این ذهکه معلول این فصله و این صورته و این فقط تو انسان هست و تو بقیه نیست، لذا این میشه عرض خاص. اینو تو منطق هم خوندید، المنطق آقای مظفر. این نگاه اسمش علیت ماهویه، یا اصطلاح فلاسفه علیت مشائی. توی علیت ماهوی، تو علیت ماهوی، علت وقتی میاد تو فضای شروط مقدمات برهان و توی ذهن قرار میگیره، مفهومش قابل صدق بر جمیع محمولات و آثار اولیه خودش میشه. لذا ما میتونیم بگیم کل ناطقن ضاحک، یا بگیم کل ضاحکن ناطق، مفهوم شد؟ کل ماشی حساس و کل حساسن ماشی. حالا چرا اینطور؟ باید فلسفه بخونیم مفصل. اما تو عالم ذهن پس اون قانون علیت واقعی که صورت نوعی نسبت به اثرشه یا فصل نسبت به اثرشه، مقولات عشقی اثبات صور نوعیه. نگاه کنید برهان دوم حرکت جوهری تو بدایه، نگاه بکنید فصل اول و دوم احکام ماهیت، نگاه بکنید فصل اجناس و طول فصول طولیه، هم تو بدایه هم تو المنطق، نگاه اینا رو خوندید اونجا. به قول آقای مطهری این از شگفت‌انگیزترین اتفاقات ذهنه که ذهن میاد علت و معلول ماهوی رو وقتی تو عالم خودش میخواد تبدیل کنه به قوانین ذهنی، میتونه صدق و اندراج رو مثل طبیعی و فرد به وجود بیاره. اینم تا اینجا. خب حالا جنبندی کنیم. پس آقا ما موضوع علم داریم، چون قانون علیت داریم. عرض ذاتی داریم، بازم چون قانون علیت داریم. موضوع مسئله هم باید رابطش با موضوع علم صدق باشه، طبیعی و فرد باشه، کلی و مصداق باشه. چرا؟ چون قانون علیت داره. همه اینا چیز جدیدی بود؟ نه، اینا منطق گفته، حکمت گفته. حالا برای ما بعضیاش گنگه، چون هنوز منطق حکمتشو کامل نخوندیم. اصلا هم تسالم و اجماع و اعتبار ها نیست. خب اما یه سوال اینجا وجود داره. اون سوال اینه، الان با این توضیح شما تفسیرتون از عرض ذاتی و موضوع شد یک امر واقعی و ثبوتی، یعنی یک سلسله علیت و یک علت العللی که سلسله جنبان این سلسله است. آقا درسته یا نه؟ تا اینجا اومدیم یا نه؟ آقا ممکنه که ذهن در بعضی از علوم به کل این سلسله دست پیدا نکنه؟ بله. مگه ما الان همه یک واقعه رو تونستیم کشف کنیم؟ نه. ممکنه ذهن تو کل علومش به همه این سلسله دست پیدا نکنه؟ بله. بعضی جاها دست پیدا میکنه، بعضی جاها دست پیدا بگو نمیکنه. لذا آقا اشکالی که آخر جلسه قبل گرفتم چی بود بچه ها؟ گفتم اشکال کردن، گفتن آقا تو علم طب و پزشکی موضوع مسئله دسته، پاه، چشمه. موضوع کل علم چیه؟ بدنه انسانه. بدن انسان دست نیست، نمیشه حمل انجام بشه. پس اینجا دیگه طبیعی و فرد وجود نداره. چرا گفتید طبیعی و فرد؟ درسته؟ یه سوال بود دیگه. یه آقایون چی جواب میدن؟ این حکما میگن بزرگوار، برهان معصومه. وقتی برهانن ما سلسلمون و رابطمون علیته، ما نمیتونیم از علیت دست برداریم. حالا تو این علم خاصی یعنی پزشکی موضوع علمت با موضوع مسئله ست نمیشه، این کاشف به عمل میاره که تو یا موضوع علمتو هنوز درست نشناختیه، یا موضوع مسئلت را هنوز درست نشناختی. البته وقتی تحقیق میکنی میبینی موضوع مسئله را درست شناختیه، چون یه موضوعی به نام دست ها با یه محمولی به نام بیماری خاصش رو درست کشف کردی، داروش هم کشف کردی، درمان هم اتفاق افتاده. پس کشفت تو خود مسئله مشکل نداره، اما طبعا موضوع علم را هنوز درست کشف نکردی. اون چیزی که تو رأیت موضوع للعلم، اون رابطش با موضوع این مسئله طبیعی و فرد نیست. اما چون علم از این مدار استدلال تبعیت میکنه، پس آنچه رو که تو موضوع شناخته ای موضوع واقعی نیست، لذا رابطش هم طبیعی و فرد نیست. و آنچه که موضوع واقعی است قهرن اگر بشناسیمش، رابطش با موضوع مسئله طبیعی و فرد هست. اما تو الان هنوز او رو کشف نکردیه. حالا خود این حرف الان برای فرار از اشکال بود؟ نه آقای چاوشی، عند الله و رسول خیلی از علوم وجود دارن، ما هنوز کامل به کشف کامل در اونا نائل نشدیم. لذا یه جمله معروف شد، این جمله رو آغازی ها زیاد میگه، میگه ان وجود شیء لا یلازم علمنا به، که او باشه دلیل نمیشه که ما حتما به او علم پیدا کنیم. افتاد آقا؟ پس فتحصل ما اصل علیت داریم تو واقع،
و تمام سیر و سلوک های فکری و اکتشافات بشر بر اساس اصل علیته. اینو تو عقاید هم گفتیم، تو فلسفه هم گفتیم، تو اینا قابل انکار نیست. اما و این سلسله علیت ما را به یک نظامی به نام نظام عرض ذاتی رهنمون می شود و واقعا موضوع علم با موضوع مسئله رابطش طبیعی و فرد هست. آقا فلسفه مثال بزن، فلسفه یه علمی که شناختیمش، موضوعمون چیه؟ میگیم موجود. موضوع مسئلت بگو، میگی مثلا یه مسئله بگو، کل ممکنن زوجون ترکیبی. ها؟ پدیده‌های مادی، موجود مادی، شیء مادی از جنس و فصل تشکیل از ماده و صورت. موضوعت ممکن، موضوعت معلول، موضوعت شیء مادی، اینا همه مصادیق موجودن. یعنی موضوع علم رابطش با موضوع مسئله چیه؟ طبیعی و فرد. موضوع علم موجود، موضوع مسئله واجب، واجب الوجود حی، ممکن زوجون ترکیبی، ممکن جنس و فصل داره. موضوع که موجوده نسبت به ممکن، ممکن مستاقشه، نسبت به واجب، واجب مستاقشه. رابطه طبیعی و فرد. حالا تو پزشکی نتونستی اینه بفهمیم، مال اینه که هنوز موضوع صحیح علم پزشکی رو کشف نکردیم. تا اونجایی که کشفی رابطه علیتت برقراره، پس آقا فتحصل، این یک مطلب علمی و برهانیه.
تمام. ماهیت تو فلسفه نباید صحبت کنیم
جانم؟
در مورد ماهیت تو فلسفه نباید صحبت کنیم.
چرا نباید صحبت کنیم؟
تقسیمات وجود نمیشه.
اینو بذارید برای فلسفه. تو فلسفه بتون نشون میدیم که تمام آنچه که در فلسفه ابواب فلسفه اومدن، مثل الماهیت و احکام ها، مثل مقولاتش، همه احکام موجود به ماه و موجودن با همین نظام عرض ذاتی و المتکفل علیه علم فلسفه، اما اثباتش میکنیم. خب بچه ها، خودم از این درس دادنم بدم میاد چون خیلیشو دارم قیچی میکنم از توضیح. یک موقعی که من این رو داشتم توضیح میدادم 15 جلسه توضیح دادم سیستم فکری فلاسفه رو، الان صوتاش موجوده، 15 جلسه خدا شاهده، الان همشو دارم تبدیل میکنم به 10 دقیقه. چرا؟ الان یه آخرشه بگم تکلیف اون معلوم میشه. آقا پس ما یه نگاه اصولی داشتیم با تسالم و اجماع نگاه میکرد به مسئله، صبح گذاشتیم کنار، یه نگاه فلسفی برهانی داشتیم که نگاه منطقی استدلالی علمی تابع برهان و کشف، این خوب بود. اما این نگاه برهانی و کشفی هم خودش قبول کرد که توی یه علمی مثل پزشکی توان حل مسئله رو نداره، ها؟ چون هنوز کشفمون تام انصافا حرف برهانیه. برهان میگه آقا من توی مبادی مادی به خاطر اینکه شروط مقدمات برهانم کمه، معمولا برهان هام محدودن، اکتشافات یقینیم کمه، لذا طبیعیه که تو علم پزشکی ما اکتشاف کامل و تامی مثل فلسفه نداشته باشی. تمام آقا؟ یه حرف خوبی بود. آیا آخون آقا پس من دوتا مسیر رو تمام کردم، حکما منطقیین اصولیین، حالا ولش کنید. آقای آخوند، حالا با قرائتی که من الان ارائه دادم، آخوند داره میگه آقا من تو سه خط کل حرف حکما رو برات گفتم، واقعا هم بهش اعتقاد دارم. بچه های عزیز سوالو بگم، پاراگراف دوم بعد این سه خط، پاراگراف دوم بعد این سه خط روزه گودال میخواد پیش شراح که با عبارت اول جمع بشه. پاراگراف دوم گفتن او سه خط با هیچ قرائتی هیچ ربطی به این پاراگراف دوم پیدا نمیکنه. دقیقا شده مثل حدیث رفع کفایه که باز حدیث رفع یه سه خط داره بعد یه پاراگراف دوم داره، میگن این دوره چجور با او سه خط جمع کنیم. این هم همین تو دقیقا اونم سه خطه، یعنی سه خط و یه دو سه کلمه مثل همین. الان با این قرائتی که دارم عرض میکنم اشکال مندفعه. ببینید آقا ما نظام برهانی فلاسفه را قبول داریم، لا شک و لا مریت فی، هم موضوع علم داریم هم مسائل علم اعراض ذاتیه موضوع علم، نظام عرض ذاتی از محمول مسئله به موضوع مسئله است و البته موضوع مسئله هم رابطش با موضوع علم طبیعی و فرد یا کلی و مصداقه. این طبیعی و فرد و کلی و مصداقه ماله به قول آقای مطهری شگفت‌انگیزترین اتفاقاتی که در درون انسان میفته که امور واقعی وقتی میان تو ذهن تبدیل به صدق و اندراج میشن، که این رو تو علیت ماهوی توی فلسفه برهانی کردیم و اثبات کردیم. همه ی حرفای حکما سر جاش درسته، اما چون حرف حکما بر اساس سیر واقعی و نفس الامری و یه جایی مای سیر واقعی و نفس الامری رو بلد نیستیم، لذا بساقش بگو جاییم یه علمی مثل پزشکی پیدا میشه که ما آنچه را موضوع میبینیم رابطش با موضوع مسئله طبیعی و فرد نیست، آنچه که رابطش طبیعی و فرده الان موضوع علممون نیست. اونجا باید بگیم ما هنوز موضوع واقعی علم را جمله کامل که آقا نشناخته ایم. خب مسئله رو شناختیم، دوباره بگو همین الان مقیاس دادم ها، بعدا که فکر میکنید به این سوال میرسید، مسئله رو شناختیم، چرا نمیگید مسئله رو نشناختیم؟ میگیم نه، چون مسئله رو شناختیم با متد صحیحش با تجربه، لذا هم تو مسئله هم درد هم درمان هم عضو اکتشاف شده، هم عضو میشناسیم هم دردشیم هم درمان، پس مسئله مشکل نداره. اما هنوز این مسائل کنار هم موضوع کلیشون چیه رو ما کشف نکردیم. افتاد آقا؟ تمام شد آخوند جان دلم. احکام علت ماهوی رو باید بیاریم. ببین من با مثال براتون توضیح دادم، اگه دقت کردید، من نمیخواستم فلسفه بگم، با مثال گفتم این اسمش علت ماهوی است، بعد علت ماهوی براتون این گوشه تابلو مثال زدم، مثل زهک که معلول صورت نوعیه نطقه یا مشی که معلول صورت نوعیه حساس متحرکه. بعد بهتون گفتم حالا این که علیت واقعی تو منطق و فلسفه، این وقتی میاد تو ذهن صدق و اندراج درست میشه، باش میگیم کل ناطقن زاحک، کل زاحکن ناطق. میفهمم همه چی رو نگفتمه، اما یه چیزی هم گفتم بس که لمس بشه فعلا، چون نمیخوام فلسفه بگم، یعنی چون آخون همه حرفش حالا حرف اصلی آخون همینی که الان دارم واردش میشم، دقت فرمودید؟ برای همین نگفتم خودم از درست دادنم بدمه، چون همه چی رو نگفتمه، میدونم دو سه خط گفتم، منم یه بخشش رو توضیح دادم جانم آقای.
کشف این مسائل جزئی غیر از اینه که تسالم اون علماء علم بوده که اینا رو بیاریم وقتی ما اون کلی رو کشف نکنیم، چه اینا اومدن این داخل؟
نگاهی نتونستید بکنید به درس اول آشنایی با منطق آقای مطهری؟ گفتم دیروز آقای مطهری اونجا از اینجا از این مسئله شروع میکنه، میگه بلوجدان میبینیم، بلبداه میبینیم که یه سری مسائل با هم یه مسانختایی دارن که این مسائل با اون مسئله این مسانخت رو نداره، بعد میبینیم یه پکه مسائل با یه پکه دیگه این مسائل یه مسانختایی داره که با اون پکه اینو نداره، لذا به صورت طبیعی اگه به یک کسی بگیم دو دو تا چهار تا سه پنج تا پونزده تا سینوس زاویه 30 درجه اگر میخوای به نمک تام برسی کلر و سدیم رو با هم ترکیب کن، اینا رو توی خط بچین، میگه دو دو تا چهار تا و سه پنج تا 15 تا با هم اصلا خیلی به هم نزدیکن، اما یه پله از او دورتر همون سینوس است، یه پله از او دورتر نمک تام است، میگه این مال اینه که یه سنخیت های ذاتی هست، اون سنخیت ذاتی بر اساس اکتشافه، بر اساس اکتشاف برهانیه، لذا ما به صورت طبیعی میبینیم مسائل طب با هم یک مسانختایی دارن، اونش قابل انکار نیست، چون اکتشافمون تا اینجا رسیده، اما اکتشافمون از این بیشتر نرفته جلو. مثلا برگردم آخرین جملمو بگم، عزیزان بزرگواران الهونا، ما نظام پیکربندی علم رو ثبوتن و واقعا توضیح دادیم. آخون میگه من همه ی حرف حکما را میفهمم و چون برهانی است میپذیرم، و البته برهان تا جایی که برهان وجود داره، برهان میگه به شرط اینه که شما علم طب با هم مثل علم فلسفه بتونی کامل اکتشاف کنی، اما علم طب چون علم مادیه و تو عالم ماده یقین کمتر پیدا میشه، هنوز اکتشاف تام و کامل منعایی نشده، لذا موضوع کلیه نتونستی اثبات کنی. تموم شد آقا؟ خب آخون میگه اما حالا من یه بعد از این که اصولیین با شما نیستم با حکما، اما حالا میخوام از حکما فاصله بگیرم، از جناب بو علی سینا فاصله بگیرم. به چه بیانی؟ میگم آقای بو علی، مرادمون از علم چیه بچه ها؟ مرادمون از علم چیه؟ همین ما بین دفتین، اسمش علم اصوله، اسمش علم فلسفه است، اسمش علم نحوه، اسمش علم ریاضیه، ها علم حساب، علم مثلا هندسه است. مرادمون از علم ما بین دفتین. خب و بشر برای پیشرفتش تو فضای علم و تمدن علمیش نیاز به این داره این علوم رو دستبندی کنه، تفکیک بده از هم و بر اساس این دستبندی و تفکیک مسیری رو ادامه بده و علم رو پیشرفت بده که تازه اکتشافاتش کامل بشه، یه روزی شاید برسد به اینکه پزشکی رو هم مثل فلسفه کامل بشناسد. خب این تا یک نظم و نسقی بین این علوم حاکم نشه این مسیر طی نمیشه. خب این نظم و نسقی که بین علوم میخواییم درستش کنیم اسمش چیه؟ همون تمایز علوم. میخواییم علوم رو از هم جدا کنیم. افتاد؟ علوم رو از هم جدا کن. شما که و انا اصدقکم دارید میگید علم یه پیکربندی ثبوتی و واقعی و نفس الامری داره، که اون پیکربندی ثبوتی و واقعی و نفس الامری نه به اعتبار ماست، نه به قرارداد ماست، نه به دلبخواه ماست. بشر هر چقدر پیشرفت کرده مال اینه که رو اون مسیر حرکت کرده و هر چقدر هم پسرفت کرده مال که از اون مسیر جدا شده. اما او کامل هنوز در همه علوم شناخته ها نشده، درست یا نه؟ و انا اصدقو که خب اگر اینطوره پس اون ملاک واقعی و نفس الامری نمیتونه ملاک تمایزمون قرار بگیره، چون هنوز اکتشافش کامل نیست. این مته یه جایی میخوره به یه سنگی میشکنه، مثل کجا؟ بدن انسان رابطش با دست. خب من چجور اینجا طبیعی و فرد بفهمم؟ برهانن باید طبیعی و فرد باشه موضوع علم با موضوع مسئله، اما اینجا نیست. حالا بگم تبرا موضوع اشرا نمیشناسم، خب باش این درسته، برهانن نمیشناسم، اما خب الان باید به حسب همون شناخته شده هم یه دستبندی هایی بین علوم و در درون علم بین ابواب علم داشته باشم که بتونم علم رو پیشرفت بدم، علم از یه حالت شلوغ بلوغی در بیاد. خب تمایز دادن بین علوم از هم و بعدم ایجاد یک نظام در درون علم، اینا غرض عقلایی داره برای که ما پیشرفت کنیم و اکتشافمون کامل بشه. و ان شئت فقل مسئله تمایز مسئله اخرى، جنس مسئله تمایز اثباتیه نه ثبوتی. تمایز میگه آقا ما به ایدینا علوممونه دستبندی کنیم تا بعد بتونیم اکتشافات رو ادامه بدیم و به کشف واقع نائل بشیم. آقا تا اینجا معلومه؟ پیچیده حرف نزدم که. خب فتحصل، پس آقا همه کلمات حکما و انا اصدقهم صحیحون متینون برهانیون لیس لنا التخطی عن کلامهم، همش درست، اما این به درد بحث تمایزمون لب باز کو بگو نمیخوره. و ان شئت فقل، من آخوند دارم یه اشکال به بو علی میگیرم، میگم آقای بو علی سینا شما اومدی یک ملاک واقعی و نفس الامری توضیح دادی، اسمش گوشه عرض ذاتی و موضوعه، بعد گفتی بهترین ملاک برای دستبندی اونم همون ملاک واقعی و نفس الامریه چقدر جمله شبیه جمله آیت الله مصباح شد. این عبارت از ایشون بله این اینطوری میگه، میگه بهترین ملاک و ملاک دستبندی، تمایز یعنی دستبندی، چه دستبندی علوم چه بعدن در درون علم دستبندی مسائل علم و تبویب علم، تمایز یعنی دستبندی. ما تمایز و دستبندی برامون یه غرضی داره، بهترین ملاک دستبندی هم همون ملاک واقعی و نفس الامریه، اما به شرط این که نتیجه بده. امروز ما متوجه شدیم ملاک واقعی و نفس الامریه شما توانه دستبندی رو به صورت کامل و تمام عیار نداره. فقط اینو بگید دستبندی متواتیه دیگه، مشکک نیست، یعنی یا دستبندی داریم یا نداریم. اما نمیشه بگیم تو بعضی از علوم دستبندیمون با این ملاکه، تو بعضی از علوم دستبندیمون با اون ملاکه. این غلطه. چرا غلطه بچه ها بگید؟ دستبندی یعنی تقسیم. اگه تقسیمو با دو ملاک تقسیم کردیم تداخل اقسام پیش میاد. مفهوم شد جمله؟ تکرار کنم دوباره؟ دستبندی یعنی چی؟ میخوام بگیم این 10 تا مسئله رو هم یه علم، این 10 تا هم یه علم، این 10 تا هم یه علم. خب تقسیم کنیم مسائل رو. اگه قرار باشه با دو ملاک تقسیم کنیم، ممکنه بعضی از مسائل این علم با دست ملاک دستبندی دوم وارد علم دیگری بشن. پس بعد دستبندی ملاک واحد و متواتی داشته باشه. آخون میگه آقا فتحصل، من تمام حرف حکما رو میپذیرم ثبوتم، اما تو اثبات چون از اون ملاک نمیتونم استفاده کنم، باید برای تمایز یا دستبندی که ملاک اثباتی داره یه ملاکی بتراشم. یعنی من تو مسئله علم ایدئالیستم، دیدم مطابق با واقع نیست، فعلا با ملاک واقعی نمیتونم دستبندی کنم چون ملاک واقعی منکشف کامل نیست. اینجا باید یه ملاکی بیافرینم برای دستبندی علوم، همینی که بتونم این ما بین دفت اینها رو بگم این علم فیزیک، علم هندسه، علم شیمی، علم چی، علم چی جداشون کنم. خب بهترین ملاک چی آقا؟ آخون میگه اینجا یه مقدمه براتون میگم بچه ها، ای تیکه ثبوت که گفتیم درسته رو دیدید دیگه، یه عده زیادی از اصولیینمون قبول نکردن، گفتن این اجماع متسالمه، تسالم هم دلیل نداره و ما قبولش هم نداریم. تو جامعه غربی فعلیمون که علم متدولوژی وجود داره، باز غربیا نه اصلا از اساس شکگران و ثبوت و قبول ندارن، اونا هرچی تو سرشون زدن یه اثباتیه رو تو سرشون زدن. آخوند هم با این صغرا کبرایی که چی از ثبوت جدا شد، اینجا رفته تو اثبات، از اینجا با غربیا و همه اینا شریکه دیگه. یعنی ما اینجا میخوایم یه ملاک عقلایی پیدا کنیم که دستبندی علوم بر اساس این ملاک انجام بدیم، اثباتی و عقلایی، کاری هم به ثبوت و واقع و برهان نداریم. خب ملاک اثباتی چی قرار بدیم؟ آخون میگه پیشنهاد من، چقدر قشنگ اینو میگه، قرض و تدوین، نه قرض ها، قرض و تدوین. بچه ها این قرض که آقای آخون میگه ملاک تمایزه، با کلمه قرض که آقای اصفهانی میگه ملاک تمایز تو علومه، با کلمه قرض که علامه طباطبایی میگه ملاک تمایز تو علوم اعتباریه، این مشترک لفظیه، قاطی نشن با هم. افتاد؟ آخون دیگه من پیشنهادم قرض و تدوینه. چرا؟ چون قرض و تدوین تمام مشکلات دستبندیتون هم حل میکنه، بقیهشو برای فردا میذارم. و صلی علی محمد و آل محمد. درخواستی دارم از دوستان سر ساعت تشریف داشته باشن، من هم ساعت اول هم ساعت دوم سر ساعت اینجا بودم که بتونیم 50 دقیقه رو کامل استفاده کنیم.